سلام به شما نوتروفیلی های عزیز، سپهر خاکیان هستم، مشاور تیم نوتروفیل در خدمت شما هستیم با یه مصاحبه با یه رتبه برتر نوتروفیلی دیگه، فاطمه روحانی که دانش آموز پرتلاش خودم هم بوده. قطعا درسای زیادی برای شما این مصاحبه داره. من شما رو دعوت میکنم که تا انتهای این مصاحبه هم با ما همراه باشین. بریم که با فاطمه تماس بگیریم و این مصاحبه رو در خدمت شما دانش آموزای عزیز نوتروفیلی ضبطش بکنیم. الو، سلام فاطمه خانم، چطوری؟ خوبی؟
ممنونم، مرسی.
سلامت باشی. من تماس گرفتم همونطور که با هم صحبت کرده بودیم
بلی.
یه مصاحبه داشته باشیم باهات که برای بچه های نوتروفیلی هم قطعا درسای خیلی زیادی داره و ایشالله بتونی همونطور که خودت موفق شدی یه نتیجه درخشان و درجه یک داشتی، به بقیه بچه ها هم این کمک رو بکنی که اونا هم بتونن از مسیر تو اون الگو برداری درست رو انجام بدن و ایشالله مثل تو سال آینده بتونن که موفق بشن.
حتما.
خیلی هم عالی. حالا من برای اینکه شروع کارمون بچه ها هم بیشتر تو رو بشناسن، ازت میخوام خودتو معرفی کنی، اینکه چه پایه‌ای هستی، حالا پشت کنکوری بودی یا توی سال 12 هم موفق شدی، مدرسه چی بوده، مدرسه عادی بوده، نمونه دولتی بوده، سمپات بوده، این مباحث رو یه مقدار برای بچه ها توضیح میدی؟
بله، من فاطمه روحانی هستم. امسال 12 بودم، نه پشت کنکوری نبودم و نمونه دولتی هم درس نخوندم.
خیلی هم عالی. بعد حالا از همین نقطه اول شروع کنیم، این که بالاخره توی مدرسه نمونه دولتی که هستی، خب قاعدتا خیلی از بچه ها هستن که توی این مدرسه درس ها رو برای کنکور خیلی جدی میخونن و خب اون شرایط رقابت توی مدرسه شما شاید نسبت به سایر مدارس یه مقدار متفاوت باشه. اینه که خواستم ببینم حالا چطور خودتو با این شرایط وفق دادی و اصلا از کی شروع کردی برای مطالعه، با توجه به اینکه رقیبای خودت هم توی مدرسه میدیدی و حالا اونا کی شروع کردن، تو کی شروع کردی، اینا چطور با هم دیگه بالانس شد؟
بله، خب واقعا رقابت توی مدرسه ما، یعنی حالا همون قضیه که ما میدیدیم واقعا خوب بود. خب در کنار رقابت، اون رقابت خیلی زیاد بود و اینکه خب خیلی دوستان زودتر از من، ولی من اینکه به صورت جدی شروع کردم بخوندن تقریبا از عیدی بود که سال 11 هم بود.
آها، خیلی هم عالی. یعنی عیدی که چند ماه بعدش باید امتحانای نوبت دوم 11 رو میدادی، درسته؟
درست.
آها، خیلی هم خوب. بعد حالا چی شد که توی پایه 10 و 11 شروع نکردی و اون 11 حالا چه اتفاقی افتاد که از عید به بعدش رو بتونی غنیمت بشماری و یه تغییر اساسی کردی اونجا؟
واقعیتش من سال 10 حق درستی نداشتم، یعنی حالا اینکه صرفا بخوام پزشکی بخونم یا دندون پزشکی بخونم نبود. ولی خب از سال 11 یه مقدار بیشتر، چون که سال 10 یه مقدار مدارس آنلاین بودن، ولی از سال 11 که توی جذب قرار گرفتم همون رقابته بود، میدیدم حالا همکلاسی های خودم، دوستای خودم دارن میخونن و اینکه من خودم تونستم یه هدف مشخص داشته باشم، این کمکم کرد که از عید بتونم شروع.
خیلی هم عالی. پس توی این صحبت تو ما میرسیم به اهمیت هدف گذاری، اینکه بچه ها به این نکته بتونن توجه داشته باشن که اگر بدون هدف درس بخونن، واقعا دوتا حالت پیش میاره دیگه، یا قراره ادامه مسیر این درس خوندن رو ول کنن، یا حتی اصلا اون بدون هدف درس خوندنه واقعا به یکی دو روز هم نمیرسه، یعنی دانش آموز شروع میکنه ولی نمیدونه که چطور باید مسیر رو ادامه بده، یا به قول تو میرسه به جایی که دانش آموز حتی شروع هم نمیکنه، یعنی همون اتفاقی که برای تو افتاده بود که شاید ما رسیده بودیم به پایه 11 و حتی نیم سال اول رو هم رد کرده بودی اما هنوز شروع نکرده بودی. پس اگه موافق باشی این اهمیت هدف خیلی باید واسه بچه ها جا بیفته که چقدر مهمه وقتی دارن توی این مسیر قدم برمیدارن از قبلم یه دید و یه پیش زمینه مناسبی برای خودشون داشته باشن که اصلا واسه چی دارن درس میخونن و این سختیایی که الان دارن به جون میخرن به چه علتیه، قراره بعدش چه شیرینی و چه لذتی پشتش باشه، درسته؟
بله، دقیقاً.
خب پس رو این نکته خیلی تاکید داشتیم، بچه هایی که الان میخواین شروع کنیم به درس خوندن حتما حواستون به این نکته باشه که شما وقتی میخواین شروع کنیم به درس خوندن یه پازل باید برای خودتون بچینین که از کجا شروع میکنم، بعد هدفم چیه، حالا این هدفی که دارم چقدر توی ذهنم میخوام گسترشش بدم، مثلا اگه قراره پزشکم میخوام فلان جا مطب بزنم، فلان قد ساعت در طول روز کار کنم، فلان قد مقدار درآمدم باشه، فلان کار خیریه رو کنارش انجام بدم، فلان بیزینس رو کنارش انجام بدم، اینا شاید چیزایی که خب الان فکر کردم بهش سخته، ولی وقتی بچه‌ها بهش فکر میکنن، مثل اون پرورش افکاره، توی ذهن انسان هر چقدر بهتر پرورش پیدا کنه ثباتش هم بیشتره، یعنی خیلی دیرتر از ذهن انسان این قضیه میره بیرون و در مقابل اون سختیایی که تو مسیر کنکور هست بچه‌ها میتونن ثابت قدم بشن، اون هدف رو به خاطر سپرده باشن و همیشه به خاطر اون هدفی که دارن بجنگن. درسته؟
بله دقیقا.
خب خیلی هم عالی. بعد حالا شروعت که از پایه 11 بود، شاید یه چیزی که خیلی برای بچه ها مهمه اینه که تو پایه 11 که شروع کردی تصمیم گرفتی اول کدوم مباحث رو بخونی، چون بالاخره بحث 10 بوده، بحث 11 بوده، چند وقت بعد امتحانای نوبت دوم 11 رو داشتی و حالا قرار بوده تازه 12 هم اضافه بشه. این که پایه 11 از تجربیاتت بهمون بگو که اونجا شروع کردی کدوم مباحث رو بخونی و چطور برنامه‌ریزی کردی.
خب من از عید شروع کردم، یعنی توی عید خیلی تلاش کردم که خودم حالا اون عقب موندگی هایی که بود خودم برسونم، ولی خب توی اون مدت حالا تا امتحانات نهایی سعی کردم 11 رو خیلی خوب جمع کنم، ولی خب قطعا زمان کمی بود برای خیلی خوب جمع.
بله.
ولی خب با این حال سعی کردم 11 رو دیگه سرانجام سست کنم، ولی خب 10 رو ترجیح دادم که از تابستون شروع کنم، یعنی اصلا 10 باز نشدم. ولی خب برای 11 تا جایی که میتونستم و حالا امکان داشت سعی کردم جلو ببرم.
خیلی هم عالی. پس توی پایه 11 سعی کردی اول نواقصی که توی 11 داری برطرف کنی، چون میدونستی اگر 12 از راه برسه تو دیگه فرصت اینو نداری که بخوای شروع کنی هم 10 هم 11 هم 12 از 0-0 بخونی و برنامه‌ت خیلی سنگین و دشوار میشه. درسته؟
بله.
خیلی هم عالی. و اینکه حالا 11 شروع کردی به بچه‌ها بگو که فقط آیا تشریحی خوندی یا اینکه نه به صورت تستی هم کار کردی، تونستی برای تستا وقت بذاری؟
خب من از قبلشم مثلا برای مدرسه خب تقریبا حالا نه خیلی زیاده خب میخوندم، تقریبا اینطور نبود که تجریحی صرف باشه، ولی خب تستی رو مثلا شروع کنم. برای همین سعی کردم اول حالا تجریحی که برای امتحانات بود و جلو ببرم برای امتحانات خوندم، ولی کنارش مثلا اگر یک بار به یک ساعت میخوندم یک ساعت تشریح میخوندم، اون نیم ساعت آخرش رو تست میزدم که حالا ببینم چقدر هم اون تشریحی درست بوده هم تستم کنارش داده.
آها خیلی هم عالی. پس چون اول مسیرت بوده سعی کردی هر دوتا رو کنار هم داشته باشی که یه کمک خیلی خوب هم به بحث امتحاناتت بکنه، هم بتونی تو مسیر تستنی هم اون شروع اولیه رو داشته باشی. درسته؟ خیلی هم عالی. حالا برسیم به یکی از مهمترین بازه هایی که باعث شده الان تو این کارنامه درخشان رو داشته باشی و اون بازه میشه همین بازه تابستون. حالا که به تابستون رسیدی راجع به ساعت مطالعات هم به بچه‌ها بگو و اون مسیری که توی تابستون پیش اومدی، اینکه برنامه تابستون به چه صورت بود، چون تو دانش آموزی بودی که توی دهم خیلی شاید خوب کار نکرده بودی و 11 هم دیر شروع کرده بودی، حالا این برنامه تابستون خیلی میتونست به تو کمک کنه. اینه که راجع به برنامه تابستونت هم بگو که چه برنامه‌ای داشتی و چقدر این تابستونه برات مؤثر و کمک کننده بود.
توی تابستون خب اوایل که شروع کردم چون توی خونه درس می‌خوندم و مطالعه هم خیلی داخل نمی‌رم، ولی خب دیدم که خب من دهم که نخوندم یا من نسبت برای اینکه بتونم بهتر بخونم ساعت مطالعه هم بره بالاتر رفتم پانسیون. توی پانسیون تقریبا ساعت مطالعه هم به 11 می‌رسید تو طول روز، ولی خب روزای استراحت هم تو هفته داشتم، مثلا یه روز کامل درس نمی‌خوندم، مثلا جمعه کلا پانسیون نمی‌رفتم که استراحت کنم.
خیلی عالی.
توی مدت هم فقط خب خیلی بیشتر روی دهم هم کار کردم، چون که دهم هم خیلی ضعیف‌تر بود، بعدش هم روی 11.
خب پس یکی از نکات مهمی هم که من میدونم ولی باز مثل بقیه نکات تفسیرش میکنم تا بقیه بچه ها هم بتونن به اهمیتش پی ببرن، اینه که تو توی برنامه‌ت سعی کردی جمعه ها رو برای استراحتت هم اختصاص بدی، یعنی یه طوری نبوده که یه برنامه واقعا یه نواخت و خشکی بچینی که اتفاقا بیش از حد هم خستت بکنه و کاملا بازدهی تو پایین بیاره. درسته؟
بله.
پس بچه ها باید اهمیت این موضوع رو بدونن که هر چیزی تو مسیر کنکور باید سر جای خودش باشه. اگه دانش آموز تلاش کافی داشته باشه واقعا هم فرصت برای استراحت داره، هم فرصت برای یه سری تفریح‌های محدود. منتها این تفریح‌های محدود طوری پیش میره که اول دانش آموز به مسیر درسیش میرسه، یعنی همون بحث اولویت‌بندی رعایت میشه. اول مسیر درسی کاملا خوب تکمیل میشه، بعد دانش آموز بعد از اینکه مسیر درسیشو تکمیل کرد یه پاداش هم برای خودش در نظر میگیره و میره سراغ اینکه یه استراحت کوتاه مدت هم داشته باشه، یه ریکاوری خیلی خوبم بکنه، هم بالاخره از لحاظ جسمی نیازه هم از لحاظ ذهنی، و بعد دوباره برگرده به اون شرایط ایدئال درس خوندن. درسته؟
بله.
خب خیلی هم عالی. بعد یه چیزی که شاید برای بچه‌ها سوال باشه اینه که خب تو این مسیر تابستون رو پیش اومدی، بالاخره مهر ماه کلاس‌های مدرسه هم شروع شد و یکی از نقاطی که خیلی از بچه‌ها سرش سوال دارن همین قضیه است. اینکه مثلا مهر ماه کلاس‌های مدرسه شروع شد، تو چطور تونستی با این کلاس‌ها برخورد بکنی که به برنامه درسی خوب تابستونت هم لطمه نزنه؟ یعنی یه طوری باشه که این مسیر رو داری میای جلو، از مهر ماه به بعد همچنان اون پیشرفت قبلی رو داشته باشی. اینم به بچه‌ها یه توضیح میدی؟
بله. خب من توی تابستون یعنی تمام تلاشم این بود که دهم و یازدهم هم تموم شه. یعنی به مهر دهم و یازدهم هم نرسه، حالا فقط توی دوران دوازدهم هم فقط مرور باشه و حتی اینکه یادم نره و خب فقط من دوازدهم هم و دوازدهم هم رو خب بیرفتم سر کلاس و سر کلاس خیلی آدم پیگیری بودم، یعنی حتما سر کلاس من این موضوع رو باید یاد بگیرم. این نبود که خواهی وزیدیه یه بخشی بیفته باید بعد از کلاس، من مطمئن می شدم سر کلاس که این مبحث رو یاد گرفتم، بعد از سر کلاس بلند می شدم. بعد از اینکه حالا بر می گشتم خونه یه مقدار استراحت می کردم، شروع کردم به خوندن، ولی خب دوباره از تان خوابم داده می شد. مثلا شبا تا ساعت یک و نیم دو ساعتم دورتر درس می خوندم، دوباره شروع کردم.
آها خیلی هم عالی. پس سعی کردی از کلاس‌های مدرسه نهایت بازدهی رو داشته باشی، ولی از اونور بالاخره با توجه به اینکه بحث کلاس‌ها رو داشتی، کنارش مجبور شدی از اونور یه تایم اضافه هم خودت بذاری دیگه. یعنی یه تلاش مضاعفی داشتی ولی با کلاس‌های مدرسه هم خودت رو هماهنگ کردی. درسته؟
بله.
خیلی هم عالی. اینم نکته خیلی مهمیه که باز بچه‌ها اصلاً بهش توجه نمی‌کنن و شاید یه باور غلطی شکل گرفته، اینکه کلاس‌های مدرسه توی پایه دوازدهم ضرر رسانه. من میگم نه ضرر رسانه نه سود رسانه، باید تک به تک بررسی بشه. هر درسی رو دانش آموز بیاد بررسی کنه. این که مثلا فلان درس، اولا من مدرسه‌م نمونه دولتیه، سمپاده یا عادیه، یعنی چقدر استادا اونجا کیفیت دارن. ثانیاً تو هر درس کیفیت استاد چطوریه، یعنی قطعا تو هم این مسیر رو میرفتی جلو، اینا رو یک به یک بررسی کردی و به این نتیجه رسیدی که شاید اگه کلاس‌های مدرسه رو با خود استاد بتونی پیش بری خیلی کمک کننده تره و اومدی از این مسیر رفتی جلو که از کیفیت خوب استادا استفاده کنی و نیازی هم به این نداشتی که بخوای از کلاس‌های مدرسه کامل فاصله بگیری، هم تکالیف رو جا بمونی، هم بالاخره اون نمرات مستمر رو از دست بدی، هم یادگیریت بیاد پایین. درسته؟ خیلی هم عالی. بعد ما این مسیر رو که داریم بررسی میکنیم، یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که تو این مسیر رو خوب داشتی میومدی جلو، ولی یه سوالی که خیلی بچه‌ها دارن بحث آزمونه، این که بالاخره پایه دوازدهم وارد شدی، بحث مهر ماه هم رسیده، آیا اصلا آزمون شرکت کردی نکردی، شرایط توی آزمون چطوری بوده؟ اینم برای بچه‌ها یه مقدار باز میکنی؟
بله. من آزمون دادن از تابستان سال دوازدهم شروع کردم. از تابستان سال دوازدهم که شروع کردم، خب اوایل ترازم خیلی بد بود.
بله.
یعنی مثلا ترازا یعنی روی 4500 بیشتر خوبیش 5000 بوده. ولی خب هر چقدر که توی تابستان خیلی یاد گرفتم، یا بعد اینکه به جهت مداوم داشتم میخوندم خیلی یاد گرفتم، حالا مثلا 20 درس به این شکل یاد بکنم خیلی بهتره.
آها خیلی هم عالی. بعد در رابطه با اینکه ترازت افزایش پیدا کرد، خب یه چیزی که خیلی تاثیرگذار میتونه باشه توی افزایش ترازا، بحث تحلیل آزمونه. به بچه‌ها راجع به تحلیل آزمون هم توضیح میدی، اینکه تحلیل آزمون چقدر موثره و برای تحلیل آزمون چی کار میکردی؟
آزمون ها فلان چیزی به جمعه بود، من کامل استراحت میکردم. حالا اگر که آزمون میدادم دیگه بقیه روز مال خودم بود قطعا. بعدش که شروع میکردم به تحلیل آزمون، لیستم رو کامل، یعنی خیلی وقت میذاشتم، بعد یک روز کامل من برای تحلیل آزمون هم وقت میذاشتم. لیست رو کامل، شیمی رو کامل تحلیل میکردم، از دست سوالای غلط باید نظره رو شروع. برای ریاضی فیزیکم خب بیشتر خصوصا میذاشتم تو سوالایی که غلط دارن یا نظر، اما روی راه حل و پاسخنامه های اون سوالات که درست زده بودن یه نگاهی میداختم، حالا شاید یه راه حلی داشته باشه که من ندونم. برای زمون هم همینطور که
خیلی هم عالی. پس اومدی درس به درس شرایط خودت رو سنجیدی و اهمیت هر درس هم سر جای خودش گذاشتی، یعنی حواست به این بوده که اگر من قرار تحلیل آزمون انجام بدم یه تحلیل آزمون خوب و کامل انجام بدم و یه طورایی اهمیت تحلیل آزمون از قبل در واقع بهش واقف بودی و برات روشن بوده، درسته؟
بله.
آها خیلی هم عالی. و یه نکته دیگه که میخواستم باهات بررسی کنم این مسیری که داشتی طی میکردی. خب قطعا توی این مسیر گفتی از یه جایی به بعد شروع کردی برای اینکه بخوای کتاب تهیه کنی، کتاب تستی و تست بزنی. راجع به منابعت هم به بچه‌ها توضیح میدی، اینکه منابع رو چطور شناسایی کردی و بعد منبعت توی هر درس چه کتابی بوده؟
من مثلا اینطور نبود که منبعی زیاد داشته باشم، نه اصلا. و اینکه مثلا میرفتم سر کلاس، حالا یه معلم های اساتیدی که میامدن سر کلاس، خب یه کتابی رو معرفی میکردم، من میرفتم همون کتاب تهیه میکردم و این تا آخر سال میرفت. حالا یا نیمتاری که من چند منبع داشته باشم، چون واقعا اخیراً اگر همون یه منبع رو بتونم تمام گزینه ها، تمام
تست
رو کامل تحلیل کنم، واقعا
جواب خودشون میده. آها خیلی هم عالی. پس راجع به منابع نکته اولی که الان باید بهش بپردازیم اینه که تو برای هر درس یه منبع تهیه کردی ولی همون منبع رو خوب و کامل استفاده کردی، یعنی دوچار چند منبعی اون ایرادی که همه بچه‌ها گرفتارش میشن نشدی و تونستی با یک منبع بیای جلو ولی با کیفیت مناسب و تک به تک سوالاش رو بررسی کنی، درسته؟ خب خیلی هم عالی. حالا راجع به منابعت یکم بیشترم بازش میکنی، اینکه به هم بگی تو هر درسی منبع چه کتابی بوده و همون یک کتابی که کار کردی رو یکم برای بچه ها باز کنی.
خب برای زیست من ترجیح واقعا با خیلی صبر بود، چون که خیلی میتونستم با کتاب ارتباط برقرار کنم، هم درس آمد هم ادبیات که نماز به نظام خیلی صبر واقعا که بود تسته کنازی مثلا این که داشتن مدرسن میرفتن و زیاد نمیرفتن. برای شیمی مبتکران که هم تسته، حالا تسته مبتکران واقعا زیاده، سعی میکردم اون تسته که بیشت فکر میکنم به دردم میخورد بزن.
آها خب
شیازی و فیزیک هم نشور
بمیخواد. فقط یکم زحمت میکشی جا به جاشی، چون صدا داره برای بچه ها قطع و وصل میشه، زحمت میکشی یه مقدار جا به جا بشی؟
بله.
آره الان بهتره صدات. من یه مقدار اضافه کنم نکاتی که تو داشتی رو، شاید باز برای بچه ها تکمیل بشه، خیلی کمک کننده باشه. اینکه برای درس زیست شناسی با یه کتاب خوب و بیسیک و پایه شروع کردی که کتاب خیلی سبز باشه و این کتاب خیلی برای شروع کار تو ارزشمنده، چون کتابیه که اومده همه چی رو از صفر بررسی کرده و کاملا کتابیه که کتاب درسی محوره و اهمیت و ارزش کتاب درسی رو همیشه بهش واقف بوده، درسته؟
بله.
خیلی هم عالی. پس این برای درس زیست شناسی، این که اولا به اهمیت درس زیست واقف بودی، میدونستی چقدر توی کنکورت این درس مهمه، چقدر اهمیت داره و مهمترین درس رشته تجربی همین درسه، و ثانیا یه انتخاب منبع درست و دقیق، چون باز یکی از عواملی که به بچه‌ها ضربه میزنه باعث میشه یا ساعت مطالعه بیاد پایین یا دانش آموز افت کنه یا از جهت اون قدرت تستنی توی شرایط بدی قرار بگیره همین بحث منبعه. این که تو اومدی این قضیه رو هم درست کردی و یه منبع درست، یه منبع صحیح و دقیق انتخاب کردی که تونسته در این حد هم برات مفید باشه، درسته؟
بله.
خیلی هم عالی. و درس بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم درس شیمی بود. برای شیمی هم مبتکران رو انتخاب کردی. حالا راجب مبتکران من یه مقدار بازش میکنم، چون سوال خیلی از بچه ها هست. اینکه مبتکران رو که انتخاب کردی، خب شاید یه مقدار کتاب دشواری باشه، کتاب سنگینی باشه. تو خودت از لحاظ پایه شیمی چطور بودی و چقدر این کتاب اون شروع کار اذیتت کرد یا تونستی ازش بهره برداری مثبت بکنی؟
بله. و من کلا خودم یه مقداری با شیمی مشکل داشتم، یعنی مثلا دهم و یازدهم عملا شیمی رو گذاشتم کنار، یعنی همونطور گفتم که میخوندم شیمی رو گذاشتم کنار، ترجیح دادم حالا اون وقتی که برای شیمی میذارم برای زیست. به خاطر همین خب خیلی سال دهم و یازدهم هم درگیر این نبودم که حالا چه منبع یا نه، چون واقعا نمیخوندم سینی. من در سال دوازدهم که مبتکرانه شروع کردم، خب من خیلی تمرکز میذاشتم روی درسنامه ها. خب با من درسنامه های مبتکران با اینکه خیلی زیاد و وقتگیره، اما خب از صفر شروع میکنه. حالا یک نکات
دقیقا
هم توش هست، ولی خب با این حال هم خیلی کمکم کرد. که در تستات هم گفتن خب با من نمیرسیدم به همه، خیلی احساسم خیلی اذیت میکرد. به خاطر همین توی
آها، خیلی هم عالی. پس اومدی منبع رو یه مقدار دشوارتر کردی. باز اینا همه چیزاییه که شخصی سازی شده است دیگه، یعنی شاید یه دانش آموز دیگه با یه ترفند دیگه باید بیاد جلو، ولی تو اومدی یه مقدار تعداد سوالا رو خلوتتر کردی، مباحث رو یه مقدار اوکیتر کردی و آره یه مقدار مباحث رو اوکیتر کردی، اومدی جمع و جورتر کردی، مباحث بهتر رو انتخاب کردی و رفتی سراغ سوالایی که واقعا کمکت میکنه، سوالای سنگینی که واقعا کمکت میکنه، درسته؟
بله درسته.
خب بعد در رابطه با دوتا کتاب دیگه چی؟
برای فیزیک و ریاضی؟
بله.
خب برای فیزیک، من فیزیک سال 11 هم خیلی سرد میزدم، اما سال 12 هم که از نشورگو واقعا احساس کردم که خب نشورگو هم پاسخ نامات هم تنوع سوالاتش خیلی بهتر از خیلی سرد بود از نظر من. واقعا به خاطر همین واقعا سال 12 هم ترجیح دادم، با اینکه بعد از مقصه سال 12 هم واقعا سخته بود، من واقعا از خوندنش لذت می بودم.
خیلی هم عالی.
برای ریاضی هم بیشتر سعی می کردم ریاضی جامع بزنم، اما برای 12 هم برای تک پایه، چون که حالا 12 هم یه نفر متفاوت از 10 و 11 هم بود، نشور بود.
آها خیلی هم عالی. باز پس یه نکته ای هم که الان باید بهش اشاره کنیم اینه که تو شرایط خودتو سنجیدی. بالاخره دانش آموزی که داره توی مدرسه نمونه دولتی درس میخونه شرایطش متفاوته شاید نسبت به دانش آموزی که توی مدارس عادیه، شاید از لحاظ پایه‌ای یه مقدار ضعیفه، و اینکه تونستی چون از اساتید مدرسه‌تون هم استفاده خوبی میکردی تو درس ریاضی، تونستی حتی با منبع جامع هم شروع کنی و اون نتیجه دلخواه رو بگیری، در حالی که شاید یه دانش آموز دیگه بود سر این قضیه اذیت میشد، منتها به خاطر اون بیس و پایه خوبی که داشتی تونستی این مورد رو اوکی بکنی، درسته؟
بله.
خیلی هم عالی. نکته دیگه ای که میخوام ازت بپرسم راجع به اون مسیره. بالاخره ما الان رسیده بودیم به بحث پاییز، مدرسه ها شروع شده بود، مسیر رو اومدی جلو، یه مقدار برای بچه ها باز کن که بحث ساعت مطالعه چه جوری بود، چقدر به هر مبحث پس میرسیدی؟
خب قطعا از ساعت مطالعه از تابستون خیلی کمتر شده بود. خب یه مقدار اذیت هم میکرد، چون که صبحش هم کامل مدرسه بودم، واقعا اذیت کرد.
درسته.
ولی خب سعی میکردم، یعنی هر روز حتما هر چهار تا درس اصلی رو داشته باشم تو برنامه، ولی خب با این حال برای عمومی ها هم مثلا وقت بذارم و ممکن بود بعضی از روزا نرسم، مثلا یه روزی نرسم ریاضی بخونم، ولی خب با این حال سعی میکردم که هر چهار تاشون رو توی زمان مشخصی بخونم.
آها خیلی هم عالی. بعد راجع به عمومی ها هم که الان گفتی یکم برای بچه ها باز کن، چون شاید براشون سوال باشه بالاخره این بحث عمومی ها رو تو از چه بازه ای از سال اومدی جلو، و اینکه چقدر به اهمیت اون بحث 50% نهایی واقف بودی که خودت الان میای تاکید میکنی که من رفتم توی سال 12 هم یه نکته ای که خیلی حواسم بهش بود بحث عمومی ها، که با اینکه من مدرسه میرفتم، با اینکه من دروس اختصاصیمو داشتم که باید تست میزدم، ولی اومدم تایم عمومی ها رو هم جدا کردم. باز اینم برای بچه ها باز کن که این اهمیت عمومی ها رو چقدر بهش واقف شدی و چطور اومدی این عمومی ها رو توی برنامه قرار دادی.
بله. خب من چون که مدرسه می رفتم، خب همراه معلم های مدرسه عمومی ها رو سعی می کردم جلو ببرم، چون واقعا اگر می افتد برای همون تایم امتحانات نهایی واقعا جمع نمی شدن. ولی خب نمیگم، بازم میگم نسبت به درس های تخصصی خیلی مقدارش کم تر بود، ولی خب با سعی می کردم که یه مقداری پیش ببرم، ولی از زمانی که پیش می کردم بخونم از عید و بعد از کنکور اردیبهشت یه کلن تخصصی ها رو گذاشتم کنار، فقط عمومی خوندم و یه مقدار دیگه برای تخصصی.
آها خیلی عالی. پس حواست بوده این نکته رو باز به بچه‌ها تاکید کنم که عمومی چقدر مهمه و شاید سرنوشت خیلی از بچه‌ها برای قبولی تو کنکور امسال واقعاً امتحانات نهایی داره تعیین می‌کنه. حالا دانش آموزی مثل فاطمه واقعاً دانش آموز درجه یکیه، یعنی دو تا کنکور درجه یک هم داشته و نیازی به این قضیه شاید نداشته، ولی تو شرایط دیگه تو اون جاهایی که واقعاً نیاز به کمک دانش آموزی که کنکورشو خراب کرده خیلی بحث امتحان نهایی تاثیرگذاره. اینه که باز اهمیت این نکته هم بگم، چون 50% هم تاثیر داشته واقعاً یه اهمیت بزرگ میتونه بذاره. یعنی مثلا دانش آموزی که از لحاظ کارنامه کنکور شاید هولوش 8000 بوده ترازش، ولی تونسته امتحان نهاییشو به هولوش 10000 برسونه، امسال میتونه به رشته های خوب فکر بکنه. ولی دانش آموزی که از اون سمت امتحان نهایی رو خراب کرده باشه، کنکور خوبی هم نداشته باشه، دیگه چیزی نیست که بتونه اون امتحانات نهاییش رو کمک کنه بالا بکشه و یاریش بده. درسته؟ خیلی هم عالی. حالا راجع به نهایی ها الان صحبت شد، یه مقدارم برای نهایی ها روش مطالعه رو باز کن برای بچه ها و بگو برای هر درس با چه روشی مطالعه میکردی دروسو.
خب اول که خب قطعاً کتاب، یعنی سعی کردم کتاب رو کامل بررسی کنم، دیگه تمام فعالیت ها، سوال ها، متن کتاب. بعدش هم سعی کردم که خیلی از امتحان نهایی سال قبل چجوری بارونگذاری شده، چجوری باید بنویسم، چون واقعا ما چون که از قبلش واقعا فقط تستی میخوندم، حالا نمیدونستم چجوری بارون میخورن سوال ها، خیلی سعی کردم که روی این فوکس بذارم که حالا چجوری بارون میدن، نه چجوری باید بنویسم، چجوری کامل تره. اینو خیلی سعی کردم که تعمیر کنم که حالا این که سوال رو بلدم، حالا چقدر از بارون رو نگیرم به خاطر خلاصه نویسی، خیلی اینو اکسان قبل خیلی تلاش کردم.
خیلی هم عالی. و یه نکته ای هم که باز من میخوام بهش تاکید کنم و شاید توی صحبتهای ما هم نهفته بود ولی بعضی از بچه ها به راحتی ازش رد میشن، اینه که چقدر تو تونستی توی این مسیر واقعا از لحاظ خودخوان بودن، از لحاظ اینکه هر جا مشکل داشتی روی پای خودت وایسی و برای اون مشکل دنبال راه حل بگردی، چقدر تونستی قوی عمل کنی. یعنی مثل خیلی از بچه‌ها که شاید انواع و اقسام کلاس‌ها رو دارن، برای هر درسی 4-5 تا منبع دارن و خیلی بیشتر دنبال سر و صدا هستن تا درس خوندن، مثل خیلی از این بچه‌ها نبودی و مسیرتو متفاوت کردی، از روز اول با خودت یه عهدی بستی و روی پای خودت هم تا روز آخر وایسادی. یعنی هر جا هم که الان داریم صحبتشو می‌کنیم یه تجربه شخصی بوده که تو خودت به دست آوردی، وارد مسیر شدی و شاید اگه قسمت خاصی هم سوال داشتی خودت رفتی روش وقت گذاشتی، خودت تایم روزتو بیشتر کردی، از خواب شبت زدی تا بتونی به این نتیجه درست برسی. درسته؟
بله.
خیلی هم عالی. باز حالا چون بحث امتحان نهایی ها عمومی ها بود، میخوام تا دور نشدیم یکم راجع به منابع هم برای بچه ها توضیح بدی. اینکه برای دروس عمومی آیا کتاب درسی میتونه برای مثلا دانش آموز 12 مثل تو کفایت کنه، یا اینکه نه برای دروس عمومی هم سعی کردی خودت رو با کتاب های دیگه تقویت بکنی؟
خب آره، کتابای کمک درسی واقعا خیلی کمکم کردن. من برای امتحانات بیشتر از فرمول بیشتر استفاده میکردم، حالا از قبل شروع کردم چون واقعا حجمش برای اینکه حالا چه امتحان بخونی خیلی زیاده.
درسته.
از فرمول بیشتر استفاده میکردم، بعضی از درس ها که حالا یه مقداری نیاز داشتم که درس ها بخونم مادرهای من درس.
یه مقدار فقط جا به جا شو فاطمه جان، چون دوباره صدات رو از حالا اون حالت خوبش ما از دست دادیم. فقط حالا تا صدات اوکی میشه من یه نکته هم بگم که باز بحث منبعم خیلی شخصی سازیه، ولی من منابع رو از فاطمه میپرسم چون بالاخره دانش آموز نمونه دولتیه، ولی به این نتیجه رسیده که امتحانای نهایی واقعا شوخی بردار نیست و بهتر اون جاهایی که مشکل داره از منبع کمک درسی هم استفاده کنه. الان فکر میکنم صدات هم اوکی شد، باز میتونی منابع تو یه بار از اول برای بچه‌ها بگی. خواهش میکنم.
بعد گفتم که برای امتحانات نهایی سعی کردم که حالا فرمولیست خیلی کمکم کرد و اون درسته که نیاز داشتم حالا درسنامه مفصل تری بخونم، ماجرای منو درسنامه خوندم.
خیلی هم عالی. پس فرمول 20 و ماجرای من و درسام باز دوباره به تفاوتشون هم خیلی ریز و نامحسوس اشاره کردی که بالاخره برای ماجرای من و درسام تو درسنامه مفصل‌تر استفاده کردی ازش. ولی خب شاید فرمول 20 و جاهایی استفاده می‌کردی که نیاز به درسنامه خیلی مفصل نداشتی و با یه استفاده کوچیک از مبحثم مباحث به راحتی توی ذهن تثبیت می‌شد. درسته؟
بله.
خیلی هم عالی. یه نکته دیگه که حالا جز تجربه هاییه که من واقعا خودم با فاطمه توی این مسیر که اومدیم جلو یه تجربه خیلی خوب بود و شاید به منم یه سری درس داد، این بود که حالا جدا از این اخلاق خیلی خوبی که داره و خیلی منعطف سر صحبتایی که باهاش میکنیم، سر شاید اون نکاتی که با هم رد و بدل میکنیم و همه نکات رو واقعا خیلی منعطف میپذیره، جلو میاد و اگر نیاز به تغییری در خودش میبینه اون تغییر رو که من بهش گفتم اعمال میکنه، به جز این قضیه اون بخش حرف گوش کن بودن است. یعنی اینکه جدا از اینکه حالا واقعا از لحاظ اخلاقی خیلی آرومه، خیلی خونسرده، واقعا حرف گوش کنم هست. اگه نکته‌ای با هم رد و بدل می‌کنیم به این باوره و این شناخته رسیده که بحث مشاور بحث جداییه. حتی اگه خودش دانش آموز نمونه دولتیه، همه مباحثو خیلی خوب و دقیق داره میاد جلو، اون جاهایی هم که نیازه اون حرف گوش کنی رو داره و میدونه تا وقتی که مشاور نشده، از مسیر کنکور خارج نشده، واقعا نیاز به یه همراه داره که اون جاهایی که دچار مشکل میشه براش جا بندازه. درسته؟
بله، ممنون از شما.
خواهش میکنم، سلامت باشی. اینو بیشتر از این جهت گفتم چون بچه ها هستن، حالا گاهن مشاورم دارن، یعنی از جهت حضور مشاورم مشاور کنارشون هست، ولی اون ارتباطه به درستی شکل نمیگیره. حالا این ارتباطه هم تو همین دوتا بحثی بود که با هم صحبتشو کردیم، همون بحث احترامیه که واقعا به بهترین نفس فاطمه داشت و توی این مسیرم واقعا یه تجربه خیلی خوب بود که جز دانش آموزایی بود که من باهاش همکاری کردم و از جهت واقعا اون احترام و اون سبک زندگی که داره فوق‌العاده بود. یکی اون بحث احترامه، یکی هم اون بحث حرف گوش کنی، یعنی به این باور رسیده بود که واقعا نیاز به کمک داره. بچه‌هایی هستن واقعا مشاورم دارن، تو بهترین شرایط هم هستن و واقعا مشاوری هم که از نوتروفیل داره باشون همکاری می‌کنه مشاور درجه یکیه، ولی این بچه‌ها شاید یه سری جاها تصمیم اشتباهی میگیرن و رو اون تصمیم اشتباهی هم که گرفتن پافشاری میکنن، یعنی اون ارتباط دقیق رو با مشاور حفظ نمیکنن که اگه جایی نیاز به اصلاح هست سریع این قضیه اصلاح بشه و یه طورای روپای خودشون وای میسن و حرف خودشون رو میزنن و مسیر خودشون رو میرن. منتها فاطمه جز دانش آموزایی بود که واقعا نهایت انطباق رو داشت، جز انعطاف پذیرترین دانش آموزا بود و هر نکته‌ای که ما با هم رد و بدل میکردیم به بهترین نحو اجراش میکرد و یه طوری بود که واقعا با اینکه خودش هم دانش آموز قوی بود و شاید یه سری جاها تصمیماش هم تصمیمای درستی بود، ولی اون جاهایی هم که تصمیم اشتباه داشت کاملا با هم دیگه صحبت می‌کردیم و با یه انعطاف بالا و با یه آغوش باز این صحبت‌ها رو می‌پذیرفت. درسته؟
بله.
خیلی هم عالی. حالا این موردم باز من خواستم تاکید بکنم چون شاید تو نمیتونی خب این مورد رو از جانب خودت بگی، ولی خب چیزی بود که در رابطه با همکاری هم دیگه من دیدم و این نکته هم شاید نکته‌ای که کمتر تو مصاحبه‌ها بهش پرداخته میشد و باز من این موردم خواستم عنوان کنم. یه چیز دیگه که من توی مسیری که تو اومدی جلو برام جالبه و میتونه به بچه‌ها هم کمک بکنه و راجبش هم با هم دیگه صحبت کردیم، کارنامه تو بود که اومد. یعنی علارغم اینکه تو کارنامه امتحانات نهایی خب ظلم خیلی زیادی به بچه‌ها شد و واقعاً سیستم ترازدهی همونطور که با خودت هم حرف زدیم سیستم ناعادلانه‌ای بود، منتها اون چیزی که مهمه عمل کردن تو تک تک درس هاست. یعنی کارنامه تو رو که الان من مجدد دارم بررسی میکنم یه عملکرد فوق‌العاده، یعنی شاید تو 3 تا درس فقط بوده که نمره‌ای که آوردی زیر 19 بوده و همه نمره‌هات یه طورای بالای 19 و حتی بالای 19 و 25 که اینم یه عملکرد خیلی فوق‌العاده است. حتی ما امتحانای سختی مثل زبان داشتیم یا شاید مثلا امتحانای حفظی و دشواری مثل علوم اجتماعی، سلامت و بهداشت داشتیم که تو توی این امتحانا هم سربلند بودی. باز راجع به امتحان نهایی و اهمیتش هم برای بچه‌های صحبتی بکن، اینکه چطور شد تو شرایط سر جلسه که قرار گرفتی از لحاظ تشریحی نوشتن، از لحاظ انطباق با پاسخنامه انقدر آماده بودی که کمترین نمره رو از دست بدی.
خب گفتم من امتحان نهایی یک سال قبلش از مثلا تا سال 99 بررسی میکردم، یعنی حالا هم خرداد، شهریور و دی همه اینا رو بررسی میکردم که جای حالا از اون خلاصه نویسی از هم نمره کم نشه. و بعد و مثل خوبیت که واقعا منم خیلی اذیت کردن این بود که فقط کتاب بود، چون واقعا توی دوران مدرسه واقعا وقتی روشو نذاشتم و واقعا وقتی به شب امتحان رسیدم دیدم واقعا اشتباه کردم و قشنگ کارنامه هم مشخص دیدم، مثل علوم خوب مثل خوبیت واقعا یک اختلاف عجیب غریبی با موضوع های دیگه هم داره.
دقیقا آره، خیلی هم عالی. باز من این نکته هم بگم، میگم همونطور که قبلا هم اشاره کردم، فاطمه واقعا دانش آموز متواضعی هم هست، یعنی اگرم جایی رو اشتباه کرده همونطور که قبلا هم گفته بودم خودش اومد گفت. شاید این مصاحبه خب خیلی درسای مثبت و منفی داره، اگرم جایی رو فاطمه اشتباه کرده باز اومد به شما دانش آموزا گفت که شما این مسیر رو بتونین اصلاح کنین، یعنی مثلا اهمیت درس سلامت و هویت رو سر جای خودش بذارین، با اینکه شاید درسای به نسبت ضریب کمتریه کم اهمیت تریه، ولی واقعا درسای سنگینی ان، چون ماهیت حفظی دارن، ماهیت کتاب محور دارن، اینا باعث میشه که این درس ها سنگین بشه. باز نمره هایی هم که فاطمه تو این درس ها آورده درخشانه، یعنی حتی همون سلامت و بهداشت هم 19 گرفته، یا حتی همون هویت اجتماعیش هم شاید 17 گرفته که نمره کمی باز بین بچه های خوب نیست، یعنی شاید ما رنج مثلا 15 هم داشتیم توی این درس، ولی باز با توجه به اینکه خودش میدونه چقدر مسیر کنکور سخته، میدونه که توقعش از خودش بیشتر از این بوده و شاید اگه وقت کافی رو میذاشت میتونست نمره های بهتری هم از این به دست بیاره. درسته؟ خیلی هم عالی. و یه نکته دیگه، بقیه دروستی که با هم بررسی میکنیم، حتی امتحان دشواری مثل زبان، چون شاید سوال خیلی ها باشه امتحان زبان، راجع به اون شرایط سنگینی که امتحان زبان داشت، اون شوکی که شاید خیلی از بچه ها سر جلسه زبان شدن به همون بگو، و اینکه چطور تونستی از پسش بر بیای که باز نمره 17.5 رو بیاری که خیلی شاید نسبت به اون رنج نمره‌ای که ما توی زبان داریم نمره خوبی واقعا محسوب بشه.
بله، خب من زبانم خب یه مقدار واقعا خودم هم میلنگیدم، یعنی اینطوری بود که از همون اول سال بیشتر از خیلی از درسای عمومی، حتی فارسی که ضروری داره، خیلی بیشتر به اهمیت میدادم، خیلی مفصل کتاب رو میخوندم، کتاب کمک درسی میخوندم و بعدش سر جلسه امتحانم چون واقعا خیلی سوالات، حالا از نظر من واقعا خیلی سوالات سخت اومدن و وقتی از در جلسه امتحان دادن شدن اینطوری بودن که امسال کنکور تموم شد.
آها خواهش میکنم.
ولی خب خدا رو شکر،
یعنی خودت هم پس اینطور که حالا الان برای بچه ها هم گفتی راجع به امتحان، واقعا این امتحان برات شرایط سختی داشته، منتها اولا خارج که شدی به این نتیجه رسیدی که برای همه دشواره، همونطور که صحبتاشو کرده بودیم به این نتیجه رسیدی که برای همه دشواریه، ثانیا بعد از اینم که نتیجه‌تو دیدی باز یه قوت قلب خیلی خوب گرفتی دیگه، چون این نمره واقعا نمره‌ای که تو رو از خیلی از بچه ها هم حتی باز میتونه متمایز بکنه.
بله.
خیلی هم عالی. و بقیه نمراتت هم بررسی کنی، مثلا درسی مثل شیمی 19.75 شدی، زیست شناسی 19.25 شدی، فیزیک 19.25 شدی، ریاضیت رو 20 شدی، فارسیت رو 18.5 شدی و عربیت رو 19.5 شدی، نمره های درخشانی که باز راجبش صحبت کردیم، و باز دارم میگم حتی با اینکه کنکور امسال از لحاظ تراز امتحانات نهایی هم به بچه ها ظلم کرد، ولی همین عملکرد درخشان فاطمه نشون میده که مشکل واقعا جای دیگه ای بوده و از لحاظ اون عملکرد و تلاش فاطمه شاید یکی از بهترین کارنامه هایی بوده که ما توی بچه های تاپ لولمون داریم. درسته؟
ممنون از شما واقعا. خواهش
میکنم.
من خب آره واقعا ترازه امسال واقعا اون چیزی نبود که ما انتظار داشتیم.
درسته؟ آره ببین هیچ مشکلی نیستش، یعنی چون یه سیستم همگانیه برای بچه ها، مهمون تلاشی بوده که تو داشتی و کارنامت هم که با هم تحلیل میکردیم، باز یادمه که این نکته رو بهت گفتم که از لحاظ تراز چون شوکه شده بودی بهت گفتم این اتفاقیه که برای همه افتاده و اصلا جای نگرانی نداره، چون ما تک تک نمره های تو رو که بررسی میکنیم واقعا نمره های خوب و درخشانیه و شاید نمره هایی باشه که تو سالهای دیگه، تو حالا امتحانات نهایی و کنکورهای دیگه واقعا تراز متفاوتی هم بهش تعلق بگیره، ضمن اینکه واقعا از لحاظ کیفیت هم خیلی متفاوته دیگه، یعنی از لحاظ کیفیت هم اون کارنامه‌ای که تو داشتی شاید نسبت به اون ترازی که بهت داده شده واقعا متفاوت بوده. درسته؟ خیلی هم عالی. من یه نکته دیگه هم می‌خواستم ازت بپرسم، چون بالاخره بحث امتحانات نهایی هم می‌گذره و بعدش ما کنکور نوبت دومو داریم. یه چیزی که خیلی مهمه و ما با هم هماهنگیشو کرده بودیم بحث جمع‌بندیه. اینکه تو دوره جمع‌بندی چطور پیش بری و شاید اون روشی که برای جمع‌بندیت اتخاذ کردی و حالا یه خورده بیشتر هم بخوام بازش کنم، اون رفع اشکالایی که داشتیم، آزمون‌های تک فصلی که داشتیم و بعد آزمون‌های جامعه، تو این فواصلش مثلا دوره دو سه روزه‌ای که با هم چیده بودیم چیکار می‌کردی؟ شاید اینا رو هم بهتر باشه برای بچه‌ها باز کنی، چون یکی از نقاطی که همیشه بچه‌ها روش اشکال دارن بحث جمع‌بندیه.
برای جمع‌بندی برای کنکور اردیبهشت، خب من هدف اصلیم کنکور اردیبهشت بود و برای کنکور اردیبهشت دیگه از اید شروع کردم به جمع‌بندی و همینطور دیگه تک درس آزمون میدادم و بعدش پایه آزمون میدادم و بعدش اومدم جامعه آزمون و خب هر جا که میرسیدم دفع اشکال میکردم، هر سوالی رو که اشتباه زده بودم برمیگشتم چرا این سوال اشتباه زدم، درست رو مرور میکردم، کتاب رو و بعدش میرفتم سراغ درست و واقعا نمیذاشتم بمونه.
آها، پس یه چیزی که مهمه اینه که هر اشکال و تو هر آزمونی که داشتی خیلی خوب وقت کافی روش گذاشتی، چون بالاخره کنکور هم مباحث سنگینیه، واقعا چند تا کتاب گسترده است، هر کدوم کلی نکته داره و اینکه اگه این ایرادا بمونه واقعا به بچه‌ها ضربه میزنه. و کار خوبی که الان خودت هم بهش اشاره کردی اینه که ما هر ایرادی رو که داریم بیایم همون اول کار تو اولین آزمونی که متوجهش شدیم یه طورای اوکیش بکنیم، یه طورای بررسیش بکنیم و نذاریم این جمع بشه، چون اگه بخواد جمع بشه و بمونه برای تایم باقی مانده، خب واقعا دیگه تو جلسه کنکورم اون لطمه بزرگو میزنه. درسته؟
بله دقیقاً.
خیلی هم خوب. و حالا بعد از این نکته که بالاخره دوران جمع‌بندیت هم برای بچه‌ها توضیح دادی، شاید چیزی که برای بچه‌ها جالب باشه و الانم سوالشون باشه بحث کارنامته. این که ما کارنامه‌های درخشان تو که واقعا دو تا کارنامه هم ترازای خیلی خوبی داره با هم بررسی می‌کنیم و حتی راجع به کنکور تیر هم خب همه بچه‌ها دیگه بهتر از من می‌دونن که کنکور تیر کلاً افت تراز داشت و شاید ترازای واقعی رو نداد، کما اینکه اردیبهشت هم اینجوری بود ولی تیر دیگه بدتر شد. اینه که هر دو تا کارنامه تو واقعا درخشان بوده و حالا یکی یکی هم که درصداتو بررسی میکنیم، اولا به بچه‌ها بگم که توی کنکور اردیبهشت تراز فاطمه 10249 بوده که یه تراز خیلی خوبه، یعنی واقعا از لحاظ کارنامه کنکور اردیبهشت تراز بالای 10000 تراز واقعا شیک و عالیه. اینه که باز یکی یکی درصدات هم با هم بررسی میکنیم، مثلا درس زیستشناسی تونستی 66% این درس رو پاسخ بدی که واقعا درس پایه‌ای و تاثیرگذاری هم هست. راجب اون نحوه مدیریت آزمونت یا کلن نحوه برخوردت با سوالای زیستشناسی هم شاید جالب باشه برای بچه ها توضیح بدی.
بله. خب نمیدونم واقعا چجوری باید بگم، من خب خیلی برای زیستم وقت میذاشتم، یعنی گفتن که من حتی گاهی اوقات اون زبان شیمی رو میگرفتم میدادم به زیست، چون که واقعا زیست خودم خیلی دوست داشتم و خیلی هم براش وقت میذاشتم. توی شکلا توی خود کتاب واقعا، یعنی بیشتر از اون وقتی که میذاشتم برای کتاب کمک درسی روی خود کتاب تمرکز میذاشتم و توی آزمونم سعی میکردم خیلی به یه سوالی که حالا احساس میکنم اشتباه قراره باشه یا قرار سخت باشه خیلی بهش یه نمیدادم که زمانم بمونه برای بقیه سوالات. و خب انتهای دفترم یه حدود 4 دقیقه وقت اضافه بودم که برگشتم به سوالا، ولی خب واقعا دیگه چون که دفترده اولم بود اینقدر استرس داشتم آخر تایم که دیگه نتونستم سوالی بزنم، ولی خب وقت اضافه بود.
یعنی انقدری تو روی کتاب درسی وقت گذاشتی و انقدری رو اون تسلط کار کردی که تونستی تو آزمون دشواری مثل آزمون کنکور وقت اضافه بیاری، اونم توی درس دشواری مثل زیست شناسی. اینم باز یه نکته ایه که من گفتم تفسیر کنم که چقدر اهمیت تسلط روی کتاب درسی تو زیست زیاده و اگه بچه‌ها واقعا وقت خوبی رو کتاب بذارن، به تسلط برسن، نکاتش رو یادداشت کنن، انقدری میتونه موثر باشه که حتی دانش آموز بیاد از تایم دفترچه هم بیفته جلوتر. درسته؟
بله.
خیلی هم عالی. و درس فیزیک، درس فیزیک هم خب شاید توی کنکور اردیبهشت جز درسای در دسترس تر بود یه مقدار، ولی درصد تو حتی از اون چیزی هم که پیش بینی میشد جز درصدای بالا باشه بهتره، یعنی تو این درس رو حدود 61% زدی. باز برای بچه‌ها راجع به فیزیک هم توضیح بده، اینکه بالاخره سوال‌های فیزیک اون نحوه حلی که روشون داشتی، یا شاید اینکه یک درس نسبتاً راحت‌تر توی کنکور دیدی، چطور تونستی باهاش انطباق پیدا کنی که سوال مفتی از دست ندی و بهترین عمل کرده تو حتی توی درس‌های یه مقدار راحت‌تر هم بتونی پیاده کنی.
من برای فیزیک یه چیزی که خیلی روش کار میکردم رو محاسبات بود، چون واقعا محاسبات خیلی وقت گیرن، مخصوصا سر جلسه کنکور خیلی استرس داری، ممکنه عددا جابجا بشن، یه ضرب ساده رو یه جواب اشتباه به دست بیاری، روی محاسبات خیلی وقت میذاشتم و سر جلسه کنکور وقتی بلند شدم خودم خیلی احساس بهتر نسبت به فیزیک داشتم، چون که دفترکش با شیمی یکی بود، من با خیلی شیمی هم تسلط نداشتم، خیلی امید داشتم به فیزیک، ولی خب با این حال واقعا خیلی جا هم اشتباه کرده بودم، یعنی خودم درصد بالاتر رو انتظار داشتم، ولی خب با این حال هم خوب بود، بد نبود.
خیلی هم عالی. یعنی باز با توجه به اینکه 61 درصد زده و درصدش شاید توی همون رنج 50 تا 60 حتی بالاتر هم هست که رنج قابل قبول اردی بهش بود، باز خودش هم میگه که توی این درس حتی میتونست بهترم باشه. و بعد میریم سراغ درس شیمی، ریاضی و زمین شناسید که باز به ترتیب شیمی رو 41 درصد زدی که باز درصد خیلی خوبیه برای کنکور اردی بهش، ریاضی 62 درصد باز عالیه، یعنی با توجه به سطح سوالایی که توی ریاضی فیزیک میدیدیم، اینکه دانش آموز خودش رو اونجا بالا نگه داره و تراز از دست نده خیلی تاثیرگذار بوده. و از این دوتا مهمتر زمین شناسید که زمین شناسی رو 71 درصد زدی. این باز یه نکته خیلی مهمه، اینکه دانش آموزی هستی که واقعا تو بقیه درس ها تاپ لولی، ولی به این نتیجه رسیدی که زمین شناسی هم وقت خودش رو میخواد. زمین شناسی هم طوری نیست که من بتونم ازش بگذرم و اون تایم کافی رو برای زمین گذاشتی. حالا برای زمین شناسی هم یکم برای بچه‌ها باز کن که این زمین شناسی رو از کی خوندی، به چه نحوی خوندی و چطور شد که این درصد بالا رو تونستی بزنی.
برای زمین شناختی خب سال 11 هم که برای امتحان میخونم، سال 12 هم خب توی آزمونای قلمتی بخت و کوچیکی هم برای آزمون زمین شناختی هست، من سعی میکردم که با آزمونا پیش برم، یعنی برای آزمونا هم تست میزدم هم کتاب رو مرور میکردم، و برای خود کنکورم روز جمعه کنکور و روز پنجشنبه رو کامل گذاشتم، ولی چون که یه مقدار استرس داشتم و نمیخواستم خودم رو درگیر تست زدن کنم، من خودشم برای مرور کتاب و کتاب رو مرور کردم.
خیلی هم عالی. پس برای زمین شناسی هم اینکه دانش آموز تو لول بالا از درس زمین شناسی غافل نشه و باز این زمین شناسی هم چیزیه که به فاطمه کمک کرد. یعنی شاید مثل این دانش آموزی که بقیه درصداش واقعا با فاطمه یکسان بوده، این 71 درصدش واقعا فاطمه رو جلو انداخته توی تراز. یعنی شاید واقعا 500 600 تا توی این ترازه تونسته اختلاف ایجاد کنه. اینم باز نتیجه ارزشمندیه و واقعا تک تک این ترازایی که اضافه میشه توی قبولی میتونه تاثیر بذاره. اما بریم سراغ کنکور نوبت دوم. اولا یه حالت مقایسه کلی برای بچه‌ها داشته باش، چون سوال خیلی هست اینکه آیا واقعا کنکور تیر و اردیبهشت توی یه لول بود نبود، شرایط هر درس چجوری بود. از نظر خودت که سوالا رو تک به تک سر جلسه بررسی کردی، یه مقایسه برای بچه‌ها داشته باش.
بله، خب زیست تقریبا واقعا هم سطح بودن، برای فیزیک یه مقداری آفتون کار بود، چیزی که کنکور تیر شیمی هم سطح بودن، ولی ریاضی خب خیلی فرق میکرد، یعنی سر جلسه حداقل من که فکر کردم واقعا خیلی سخت تر از کنکور اردیبهشت بود ریاضی، و زمین هم حالا من نخونده بودم زمین برای کنکور تیر، ولی خب با این حال احساس میکنم سوالاتش یه مقداری
مفهومی‌تر بوده نسبت به کنکور. آها، خیلی هم عالی. پس اگه مقایسه کنیم، باز همین زمین شناسی رو که شاید خیلی هم آماده نبوده فاطمه، هولوش 49 درصد زده که باز برای بچهای تاپ لول عالیه. یعنی ما اگه یه میانگین بگیریم، شاید بچهای با تراز بالامون هم نهایتا بین 20 تا 30 درصد زمین شناسی رو به صورت میانگین میزنن، ولی باز زمین شناسی حدود 50 درصد عالیه برای دانش آموزی که توی کنکور میخواد این درصد رو پیاده کنه. و بعد بقیه درصدها رو هم که مقایسه کنیم، مثلا ریاضی دشوار که اوج کار فاطمه توی این کنکور بوده، تونسته 49 درصد بازم بزنه که این درصد خیلی فوق‌العاده است. یعنی توی ریاضی به این دشواری، اینکه بتونی نصف سوالا رو یه طوری انگار سربلند ازشون بیای بیرون، فوق‌العاده است. حالا راجع به ریاضی به بچه‌ها بگو، چون بالاخره قطعا اونجا شوکه هم شدی دیگه. حالا به بچه‌ها بگو که اون شرایطی که باعث شد تو شوکه بشی چطوری ازش بیرون اومدی و کدوم سوالا رو انتخاب کردی و چطور تونستی انتخابی عمل کنی که ریاضیت به این درصد برسه.
بله، خب اولش این بود که من برای کنکور سیر اصلا استرس نداشتم، چون که در صدای کنکور اردی بهش توی بازه امتحان نهایی اومد و خب من یه مقداری واقعا خیالم راحت بود
دقیقا
که حالا من کنکور اردی بهش سنه دارم، بخاطر همین یعنی به یه خیال راحتی سر کنکور تیر نفرستم. برای ریاضی هم خب من ریاضی خیلی میخوندم، یعنی ریاضی جزء درسته بود که خودم روش ابداع داشتم. وقتی دورم که حالا اگر که بهتر از کنکور اردی بهش نزنم دیگه بچه هم نمیزنم، ولی خب واقعا سوال سخت بوده، مخصوصا این که توی 10 تا سوال اول من فکر کنم باید 2 تا رو تونستم جواب بدم.
این خیلی نکته مهمیه.
از بقیه اون 2 تا جواب دادم، از بقیه گذاشتم ولی باز برگشتم بودم یه نظر که حالا سوال بعدی رو دیدم حالا همه سوال تو همین سطح هم برگشتم، چون بازم تونستم یه نظر جواب بدم.
خیلی هم عالی. پس اینکه تو 10 تا سوال 2 تا سوال رو جواب داده باز خیلی نکته مهمیه. اگر شاید دانش آموز دیگه ای بود احتمال بسیار بسیار زیاد همینجا خودش رو میباخت، ولی چون از قبل میدونسته که باید توی کنکور حالت مقایسه ای عمل بشه. یعنی چی؟ یعنی کنکوری که دشواره، مثلا فاطمه زده 49، شاید بقیه زدن 40، بقیه زدن 30. پس این مقایسه خیلی مهمتره و شرایط بقیه هم باید لحاظ بشه. اینه که اونجا خودشو نباخته، اومده اون میزانی که توانایی داشته روی سوالا گذاشته و یه درصد درخشان آورده. یعنی 50% این کنکور واقعا درصد فوق العاده ای. ضمن اینکه باز من یه دید کلی هم به بچه‌ها بدم، درصدای بقیه دروس فاطمه رو هم که بخوایم بگیم، زیست شناسی شده هلوش 69%، یعنی حتی از کنکور قبلیش بهتر شده. فیزیک 60% که باز مثل کنکور قبلیش بوده و شیمیش هم 40% که باز مثل کنکور قبلیش تکرار کرده. یعنی چی؟ یعنی بین این دوتا کنکور با اینکه هدف گذاری اصلیش اردی بهشت بوده، ولی برای تیرم از پیش بازنده نبوده و تمام تلاشش رو کرده و باز بهترین خودش رو گذاشته. یعنی ما یه مقایسه که می‌کنیم، شاید درصد ریاضیش یکم اومده پایین، ولی تو سوالای خیلی سخت‌تر، تو سوالای خیلی دشوارتر تیر، و شاید اگه سیستم ترازدهی درست و منطقی اعمال میشد، الان از این 9800 هم که به فاطمه تراز داده شده خیلی تراز بهتری میتونست بده. یعنی مقایسه که میکنیم فاطمه واقعا اون ثباته رو نگه داشته، ولی سیستمی که سنجش بهش تراز داده آورده پایین، که باز این همون سیستم ناعادلانه ای که بود. منتها مجموعه حرفم اینه، اگر شما کنکور اولتون رو خوب بدین دوتا اتفاق میفته، همین که برای کنکور دوم استرس ندارین، همون چیزی که فاطمه گفت، و همین که برای کنکور دوم یه اعتماد به نفس عالی هم دارین، همین اتفاقی که باز برای فاطمه افتاده، یه مدیریت آزمون فوق‌العاده داشته، توی ریاضی خودشو نباخته و یه عملکرد خیلی خوبم ثبت کرده. درسته؟
بله.
خیلی هم عالی. اینم با هم بررسی کردیم. الان فکر می‌کنم تمام اون چیزایی که به بچه‌ها کمک می‌کرد توی این مصاحبه با هم بررسی کردیم. منتها باز به عنوان نکته پایانی دوست دارم نظر تو اولا راجع به تیم بزرگ نوتروفیل و در درجه بعدی راجع به اون عملکردی که با هم داشتیم به عنوان مشاور هم ذکر بکنی.
من واقعا توی این مسیر خیلی روزا بوده که کم آوردم، اصلا هیچ انگیزه برای خوندن نداشتم. واقعا شما خیلی به من کمک کردید. هر جایی که سوالی داشتم، مشکلی بود، واقعا اینکه میدونستم شما هستیم و میتونیم پاسخ به سوالات من باشیم، واقعا
خواهش
میکنم. خیلی خیلی بزرگ بود.
خیلی هم عالی. قطعا وظیفه بوده هر کاری هم که کردین. خواهش میکنم. سلامت بشید.
از کار تیمم که فوق‌العاده است، یعنی جواب دهی فوق‌العاده سریع، اینکه همه چیز عالی بود واقعا. حالا اون اطلاعاتی که توی خانه درسی گذاشته میشه همه چیز عالی.
خیلی هم عالی. خب خدا رو شکر واقعا فاطمه هم یکی از دانش آموزایی بود که هم از جهت درسی و هم از جهت اون اخلاق و منشی که داره میتونه برای خیلی از دانش آموزایی هم که این مصاحبه رو گوش دادن یه الگو باشه و هیچ وقت غرور نداشت، هیچ وقت اون تکبره رو دوچارش نشد و همیشه خیلی متواضع و حرف گوش کن توی این مسیر اومد و هر مشکلی هر سوالی هم که داشت میدونست که با یه پرسش و پاسخ خیلی خوب، با یه ارتباط خیلی خوب میتونه رفعش کنه و همین هم شد که توی کنکور دومش هم اون ثبات رو نگه داشت، توی امتحانات نهایی هم همینطور و یه کارنامه درخشان داشت. بازم ممنونم ازت فاطمه جان که وقت گذاشتی. اگرم باز سوالی هستش، موردی هست احساس میکنی که میتونی باز به بچه ها انتقال بدی، میتونی الان مطرحش بکنی.
ممنون، همه چیز عالی بود.
خواهش میکنم. سلامت باشی. ممنونم از وقتی که گذاشتی. امیدوارم که توی ادامه مسیر زندگی هم باز همینقدر درخشان بتونی پیش بری ایشالله.
ممنون از وقتش.
خواهش میکنم. سلامت باشی. خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدار.